الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. در فصل 20 این وهم مطرح شد که صور مادی وقتی که تجرید بشن از عوارض و غواشی غریبه بیان تو ذهن ما، تو مرحله اهلی ما، موانعی از مقارنت با صور معقول دیگر ندارن. با این حال چرا شما نمیگید این صور معقوله علاوه بر اینکه معقول هست تعبد میکند صور معقول دیگر را؟ به بیان دیگر، بحثی که ما در فصل 20 داشتیم تبیین شرطی بود که در فصل 19 گفتیم. در فصل 19 گفتیم اگر صورت معقول میخواهد صورت معقول دیگری را درک بکنه باید قائم به ذات باشه. توضیح دادیم در جلسه پیش، عرض کردیم که به نظر ابن سینا صرف مقارنت برای تحقق ادراک عقلی که باید نمی‌کنه، باید مقارنت خاص باشه و اون نسی که یک چیزی اون صورت معقوله بیدواند محل واقع بشه برای صورت معقوله دیگه، قابلیت این رو داشته باشه که دیگری در او باشه، در او باشه، نزد او باشه و اینها نمی سازه مگر اینکه این صورت معقول خودش قائم به ذات باشه. و توضیح دادن ایشون فهمدن که این صور معقولی که از راه تجرید کردن در امور مادی برای ما حاصل شد این مقارن می شود با صور معقولی دیگر، دیگه مقارن با اونها می شود. ابتدا هم فرمودن که نمیتونیم بگیم که این صور معقولی که از سطح پایین اومده عاقل اون صور معقولی ازش که به این شکل نیومدن در کنارش هم نشسته. اگر بخوایم مسئله تعقل و ادراک رو مطرح بکنیم اتفاقا بهتره که برعکسش رو بگیم، یعنی بگیم اون صور معقوله مدرک این صور معقولی هستش که از سطح عالم ماده تجدید شده رفته اونجا و بعد ادراک کردن، یعنی ادراک رو درستن و فهمیدن که واقعا هیچ کدوم از اونها شرط تعقل و ادراک ندارن، چون هیچ کدوم از اونها قائم به ذات نیستن. این نفس ما هستش که قائم به ذاته و هر دو دست معقولات و صور معقولهی که در ما اومده هیچ کدوم از اونها قائم به ذات نیستن. نفس ما که قائم به ذات هست اونها رو درک میکنن و اون دوتا هیچ کدوم یک دیگر رو مورد ادراک قرار نمیدن ولو اینکه مقارنت با یک دیگر داشته باشن. بحث ما تا اینجا رسیده بود، ادامه عبارت رو بخواییم بخونیم. و مقارنت هما غیر و مقارنت صورت و المتصور، یعنی اینجا این متصور بخونیم پایین در رفتیم این رویدیم بخونیم. و مقارنت هما غیر و مقارنت صورت و المتصور، تقارن این دو دسته از معقولات در نفس انسان. این دو دسته الان چجوری درست شد؟ همه صور معقوله اندام، یک سری صور معقوله که مثلا ما از رای حس نداشتیم نگرفتیم، یک سری معقولات که ما از رای حس گرفتیم. مقارنت این دوتا در مرحله عقلی و ذهنی ما غیر از مقارنت صورت است با متصور. در کجاست که ادراک روی میده؟ اون وقتی صورتی با متصور بنشینه. این دوتا صورت هر دو صورت هم هیچ کنون اینا متصور نیستن، این همون اشاره به شرط قائم به ذات میخواد بکنه. بله، نفس ما متصور صور با او مقارنت حاصل میکنه، ادراک روی میده. پس اگر این صور معقولی که از راه تجرید اومده خود صورتش در نظر بگیری، چون قائم به ذات نیست لذا ادراک روی نمیده. اگر بخوای وجود خارجیشون رو در نظر بگیری، وجود خارجیشون قائم به ذات هست ولی چه شرطی رو نداره؟ نمیتونه مقارن با صور معقول دیگه قرار بگیره چون موانع و عوارض غریبه داره. صورشون این مانع رو نداره، میتونه مقارنت حاصل بکنه، شرط قیام به ذات که نداره. وجودات مادیشون قائم به ذات هستن ولی شرط مقارنت رو ندارن. پس بنابراین نه وجود مادی خارجیشون میتواند ادراک عقلی داشته باشه و نه صور عقلی شما، و اما وجود و حل خارج همینجوری که میکنه، و اما وجود و حل خارج و فمادی و اما وجودشان که در خارج هستش، او که خارج هم معنا میشه، ممکن نسخه به این شکل هست، و اما وجود و حل خارج و فمادی، اما وجود در واقع خارجی این صور معقوله، اینها که مادی هستن، پس شرط قیام به ذات رو دارن، ولی به خاطر عوارض و موانع غریبه نمیتوانن مقارنت با صور عقلی دیگه داشته باشن. و مادی هستن، اینها که مادی هستن و عوارض مادی و عوارض غریب دارن، نمیتونن مقارنت با چیز دیگه حاصل بکنن تا تجراف روی بگیره. بنابراین این اشیاء مادی نه وجود خارجیشون نه صور معقولیشون نمیتوانند عاقل باشند. و اما وجود و حل خارج و مادی کسیشون، لکن المعنی الذی کلامنا فی جوهر مستقل بقوامه علی حسب ما فرضنا اذا قارنه معنی معقولا کان له بالامکان جعله متصورا. اینجا متصورا میکنیم، بله، لیکن اون معنایی رو که صحبت ما درش هست و علاوه بر این که معقول هست میتواند عاقل هم باشد، اون جوهر نیست که مستقل به قوامه باشه، مستقل به ذات خودش باشه، به حسب اون چیزی که ما حفظ کردیم. این اولا باید عوارض و اون موانع و دواشی غریبی که نداشته باشه، باید معقول باشه، علاوه بر اون باید قائم به ذات هم باشه. چون این جوهری اذا قارنه معنا معقولان، اگر یک معنای معقولی مقارنه با او بشه، اینجا میتوانیم بگیم به نحو امکانی میتواند او رو تصور بکنه و او رو به تعقل در بیاره. اذا قارنه معنا معقول کان له بالامکان جعله متصورا، میتواند او رو متصور قرار بده، یعنی معقول خودش قرار بده، و در ضمن میتونیم این عبارت رو بگیم و در ضمن تعقل غیر میتواند خودش رو هم تعقل بکنه. پس معنای معقولی است که میتواند عاقل نفس خودش هم باشه. بنابراین ما تا اینجا تونستیم این بحث رو سر سامان بدیم که نه تنها هر عاقلی معقول ذات خودش هست، بلکه هر معقول قائم به ذاتی هم چون میتواند چیزهای دیگر رو تعقل بکند، در ضمن اون تعقل غیب میتواند خودش رو هم تعقل بکنه، عاقل ذات خودش هم باشه. معقولی، هر معقول قائم به ذاتی چون میتواند با صور معقول دیگری کنار هم بنشینه و اون رو ادراک بکنه، در ضمن ادراک غیب نفس خودش رو و ذات خودش هم میتونه عاقل باشه و تعقل کنه. پس هر معقول قائم به ذاتی میتواند عاقل ذات خودش هم باشه. بحث توی من علم فصولی هست، نه علم فصولی. نه دیگه اون بیان خواجم داشتم دیگه، گفتم وقتی که تعقل می کند غیر را، یک تصدیقه، در این تصدیق تصورهای خالیده، یکی از اون تصورها چیه؟ تصور خودشه که من دارم تعقل میکنم غیر را، این خودش یک تصدیقه، در ذهنش تصورهایی است. یکی از تصورات تصور ذات، بحث تصور و تصدیقه، و اینها در فضایی که ما از فلسفه اسلامی میشناسیم تقسیم به تصور و تصدیق، اینها در علم حصولی راه داره نه در علم حضوری. علم حضوری آیون گفتن بحث تصور و تصدیق اینا نیست، آیا می توانیم به این نوی راه بدیم یا ندیم، الان بحثش در واقع در فلسفه اسلامی مطرح نیست. بحث تصدیق از تصور، من وقتی تعقل کردم یک امر معقولی را، این یک مرحله، مرحله بعدی هستش که من تعقل می کنم که تعقل کردم امر معقولی را، این یک تصدیق دیگه، من تعقل کردم یک امر معقولی را، یک تصدیقه. خب این تصدیق مبتنی است بر یک سری تصوراتی، یعنی وقتی تصدیق صورت گرفت قطعا یک تصورات صورت گرفت، حالا تصوراتش رو بگیم شطرشه یا شرطشه، بحثی که مطرح است. الان یکی از تظاهراتی که در این قضیه و در این تصدیق هست اینه که من تعقل کردم معقول دیگر را، من هم توش هستم. این من یکی از تصورات تو این قضیه است. پس به نحو علم حصولی خودم رو تعقل کردم. اینجا بحث فضای علم حضوری نیست. شاید آقایون خود ابن سینا و اینها مثلا فعلا باید بگیم که مثلا ممکنه خیلی التفات به تفکیک بین علم حصولی و علم حضوری الان نداشتن، با توجه به اینکه این بحث رو ما از اول نمط سوم که شروع کردیم با بحث علم حضوری نفس اثبات کردن. و در واقع اگر از یک جهت میتونیم بگیم که ابن سینا کاملا ملتفته، یعنی بحث علم حضوری اونجا گذشت، اونجا بحث علم حضوری، اینجا قشنگ تفکیک صورت نگرفت. ولی خواجه دقیقا گفته که این از راه این تصدیق ما علم به ذات داریم، از راه تصدیق و علم به تصور و اون حرفا ما علم به ذات خودمون داریم که در واقع این میشه علم حصولی به ذات خودمون. خب در فصل 21 که الان میخوام شروع بکنیم، در فصل 21 یک شبهه دیگری مطرح میشه و اون شبهه رو میخوام ایشون درک بفرمان. این شبهه اینه که الان شما تو فصول قبلی این نقطه رو اثبات کردید که هر معقولی، هر صورت معقولی اگر قائم به ذات خودش باشه میتواند صور معقول دیگر رو ادراک بکند و در ضمنش خودش هم ادراک بکند. بسیار خوب، ما یک سری صورهای معقولی رو در نظر میگیریم که این صورهای معقول از نظر ماهیت خودش موانعی در مقارنت با صور معقول دیگر ندارد، یعنی مادی نیست. این اشیاء مادی اصلا از لحاظ ماهیت جوری هستن که مانع از مقارنت با صور معقول دیگر هستن. عالم حجابه، همش از هم دیگه پوشیدن، این طرف عالم ماده با اون طرفش پوشیده است، تو صورت به اشیاء دیگر اینها اصلا از نظر ماهوی مانع از مقارنت ادراکی با صور معقوله دارن که در فصل پیش بحث رو کردیم. اون متوهم فصل پیش گفته بود ما بیاییم رو تجرید بکنیم، بیاییم در فضای ذهن خودمون و محله عقلی خودمون موانع رو برطرف بکنیم، حالا که میتونیم مقارنت بکنه. ما گفتیم آره حالا میتونه مقارنت کنه ولی مشکل دیگه ای داره، اونی که قائم به ذات نیست. این آقا متوهم این و میگه نه، ما اشیاء مادی رو در نظر نمیگیریم، ما حقایق مجرد در عالم رو در نظر میگیریم. این حقایق مجرد از قبل ماهیت خودش که مانعی از مقارنت با اشیاء دیگه نداره. که حالا فرض کنیم که ما اثبات کنیم مثلا فرض کنیم که این چیزایی باشن، یک سری موجودات غیر مادی، فرض کنیم که اینها از قبل ماهیت خودشون مانعی در مقارنت با اشیاء دیگه اینا ندارن. بسیار خوب، شما فرمودید این جور صور معقوله میتواند عاقل نفس خودش هم باشد، یعنی میتواند مقارنت با اشیاء دیگه پیدا بکنه، درسته؟ و از مقارنت با اشیاء دیگه اینا تعقل بکنه و در ضمن این تعقل خودش رو هم تعقل بکنه. ما یک مانع دیگه اینجا پیدا کردیم. اون مانع چیه؟ خود این ماهیت این موجود مجرد مشکلی از نظر مادیت در مقارنت با صورت معقول دیگر نداره، ولی یک مانع وجود داره که نمیذاره این مقارنت صورت بگیره. حتما باید این موجود مجرد قائم به ذات بره تو ذهن ما تا بتواند مقارنت با صور معقول دیگه پیدا بکنه. اینو از این برا بحث میکنم. میگه اگر میبینید صور معقول میتواند مقارنت با صور معقول دیگه پیدا بکنه، این اون صور معقوله است که در ذهن شما پیدا میشه. چون در ذهن شما پیدا میشه، این صور معقول میتواند با صور معقول دیگه مقارنت حاصل بکنه. مقارنت یک صورت معقوله علاوه بر اینکه مشروط است به اینکه مادی نباشه، یه شرط دیگه هم داره، اونی که تو ذهن شما باشه. اگر یک صورت معقوله قائم به ذات باشه که شما تو فصول قبلی این اتفاقا تثبیت کردید که باید قائم به ذات باشه و مادی هم نباشه، مجرد باشه، تا بتواند علاوه بر مقارنت با اشیاء دیگر تعقل بکند اونها را و در ذهن خودش تعقل بکند. ما یک مانع دیگه پیدا کردیم و اون مانع شخصیت خود این موجود مجرده، این تشخصی که داره، این موجود مجرد بیرونی که قائم به ذات خودش هستش، مادی هم نیست تا موانعی داشته باشه از مقارنت. یک عامل دیگری مانع می شود از مقارنت با صورت معقول دیگر. حتما باید اون موجود مجرد تو فضای عقل و ذهن ما بیاد تا اون مانع شخصیتیش هم برطرف بشه. حالا میتواند مقارن باشد با صور معقوله دیگر. شما این مانع رو چیکار میکنید؟ توهم رو ببینیم، توهم تصویر بشه چی میخواد بگیم؟ الفصل الهادی و الاشرون فصل 21، وهم و تنبیه ها. یک توهم و یک تنبیهی مطرح است. او لعلک تقول، یا اینکه شاید شما میخواید این جور اشکال بکنید. چه اشکالی بکنید؟ بگی این هذا الجوهر، اشاره میکنه به همین جوهری که ما در فصول قبل تثبیت کردیم صور معقوله است، مجرد هست، موانعی از مقارنت نداره، قائم به ذات هم هست. میگه این هذا الجوهر، همین صورت معقولی که قائم به ذات هستش و شما در فصول قبل اعلام کردید دیگه، این هیچ مانعی از مقارنت نداره با صور معقوله و میتواند با اونا مقارنت بکنه و اونا رو ادراک بکنه. این هذا الجوهر و این کان لا مانع له به حسب ماهیت نوعیه، هرچند مانعی برای اون نیستش به حسب ماهیت نوعیه‌اش. چرا؟ چون مادی نیست. در فصل قبل شبهه ما این بود که یک موجود مادی ما داریم به خاطر عوارض مادیش نمیتونه مقارنت حاصل بکنه، لذا باید ببریم تو ذهن، باید از عوارض مادیش رو جدا بکنیم تا بتوانم مقارنت حاصل بکنم. این آقا میگه من یک جوهری رو در نظر میگیرم قائم به ذات، از نظر ماهیت نوعیش هیچ مانعی برای مقارنت نداره. ان هذا الجوهر، این جوهر مجرد قائم به ذات، و این کان لا مانع له به حسب ماهیت نوعیه، فلهو مانع من حیث و من حیث و فلهو، به حسب معنا میشه اونا نسخه بهتری، فلهو مانع من حیث و شخصیت التی ینفصل بها عن المرتسم من معنا فی قوت عاقلت تعقله، برای همین جوهر مجرد قائم به ذات ولو مادی نباشه یک مانع دیگه وجود داره که نمیذاره این جوهر مجرد قائم به ذات مقارن با اشیاء دیگه بشه و اونا رو ادراک بکنه. اون مانع چیه؟ فلهو مانع من حیث شخصیت علتی، از حیث شخصیتش، همین وجود شخصی که داره، من حیث شخصیتی، از حیث شخصیتش مانع هست. شخصیت یعنی چی؟ علتی، اون شخصیتی که ینفصل بها، این جوهر منفصل می شود، جدا می شود به وسیله اون شخصیت. از چی جدا میشه؟ عن المرتسم من معنا فی قوة عاقلة تعقله، از اون چیزی که ارتسام پیدا میکنه. خب اون چیزی که ارتسام پیدا میکنه منظور شما چیه؟ این من معنا بیان اون عل المرتسمه که عل موصول است. من معنا علتی، شخصیتی رو که منفصل میشه و این جوهر، جوهر مجرد و قائم به ذات به وسیله اون شخصیت، از اون چیزی که مرتسم می شود، از معنای همین جوهر در قوه عاقله‌ای که تعقل می کند او را. ببینید این جوهر مجرد قائم به ذات که الان تو بیرون هستش میاد تو ذهن ما، درسته؟ فرق صورت این جوهر مجرد با خود اون جوهر مجرد تو بیرون هستش چیه؟ اینه که اونی که در بیرون یک شخصیتی داره که وقتی میاد تو ذهن ما اون شخصیتش رو از دست میده، یعنی اون وجود دیگه نداره، وجود ذهنی پیدا کرده الان برای ما. این متوهم میخواد بگه اتفاقا میدونید چی باعث میشه یک صورت مجرد بتواند مقارنه با چیزای دیگه بشه؟ اینی که شخصیتش رو از دست بده، نه تنها مادی نباشه بلکه شخصیتش رو باید از دست بده، بیاد تو فضای عقلی ما بتواند مقارنه با صور معقول دیگه بشه. خود حقیقت جوهر مجرد قائم به ذات بیرونی گرچه مادی نیست و موانع نداره، اما یک مانع دیگه داره و اونم شخصیت میشه. یعنی در واقع این متوهم میخواد یک شرط دیگری درست بکنه برای مقارنت یک حقیقت معقول با حقیقت معقول دیگر، و اون اینکه نباید اون وجود شخصی ذاتی خودش داشته باشه، دقیقا در مقابل بحثی که ما قبلا کردیم. یعنی ایشون میگه نباید قائم به ذات باشه، اگر قائم به ذات باشه نمیتواند مقارنت با چیزهای دیگر پیدا بکنه، باید قائم به ذات نباشه. بیانی که ایشون داره این هستش. بنابراین حرفی که این متوهم میزنه اینه که یک جوهر قائم به ذات بیرونی استعداد مقارنت با صور معقول دیگه نداره تا او را ادراک بکنه و در ذهنش خودش ادراک بکنه. استعداد استعداد نداره. کی استعداد پیدا میکنه؟ اون وقتی که در ذهن ما بیاد. وقتی در ذهن ما باشه این استعداد رو پیدا خواهد کرد. جناب ابن سینا میفرماد بسیار خوب، ما در جواب شما بحث رو دو شکل میکنیم. اولا سوال ما اینه، سوال اولی ما اینه و از این سوال رو شروع میکنیم، دو شکل میکنیم و بحث رو ادامه میدیم. این استعداد بالاخره این صورت معقوله در یک فضایی میتواند مقارنت با یک صورت معقوله دیگه پیدا کنه دیگه. بالاخره یعنی این ماهیت، این صورت معقوله مجرد قائم به ذات بالاخره استعداد مقارنت با یک صورت معقوله دیگه داره دیگه. شما قبول دارید چون بالاخره در یک شرایطی مقارنت حاصل میشه، بس استعدادش داره که در نهایت مقارنت حاصل میشه. این استعداد مال چی؟ آیا این استعداد مال خود ماهیت این صورت مجرد است؟ این صورت مجرد خودش جوریه که استعداد مقارنت با صورت معقوله دیگر رو داره؟ آیا اینجوریه؟ این استعداد مال خودشه؟ یه استعداد مال خودش نیست، استعداد مال اون وقتی که تو ذهن ما حاصل میشه. از این دو شق خارج نیست. اگر شق اول رو بگید، یعنی بگید خود این ماهیت صورت معقوله‌ای که قائم به ذاته اصلا ماهیتش این استعداد رو داره، پس بنابراین دیگه شک و شبه های شما باید برطرف بشه. همین ماهیت هر جا باشه این استعداد رو خواهد داشت، چه در ذات ما باشه و در محله تعقلی ما باشه، چه در بیرون باشه. چون شما گفتید استعداد مقارنت با صور معقوله‌ای دیگر مال خود ماهیت این صورت مجرده، مال خود ماهیته. در فرض اول اینه که ما بگیم این استعداد مال خود ماهیته. بسیار. پس اگر شما فرض اول رو بپذیرید، یعنی بگید این استعداد مقارنت با صور معقوله دیگر از آن ماهیت خود این صورت معقوله مجرد قائم به ذاته، و اگر از آن خود ماهیت باشه لوازم ماهیت هر جایی ماهیت باشن این لازم هم همراهشون هست، چه خارج باشه چه در ذهن ما باشه. پس این ماهیت صورت مجرد خارج هم که باشه استعداد مقارنت با اشیاء معقول دیگر رو خواهد داشت. اما یه بگید نه، این استعداد مال خود ماهیتش نیست، بلکه همین که تو ذهن ما آمد این استعداد حاصل میشه. ما سوال میکنیم وقتی در ذهن ما که میاد و مثلا مقارن میشه با صور معقول دیگر، آیا در همون لحظه مقارنت این استعداد حاصل میشه؟ استعداد مقارنت در همون لحظه مقارنت حاصل میشه یا پس از او حاصل میشه یا قبل از او؟ اگر بگید ست فرض داره دیگه، اگر بگید که نه این استعداد مقارنت با صور دیگه همون لحظه ای که مقارن شد در ذهن ما همون لحظه این استعداد پیدا میشه، خواهی میگن ما برمیسن هم میگن این کسا نه عمل بگیم استعداد مقارنت باید قبل از مقارنت باشه. نمیشه وقتی یک شیء حاصل شد حالا بعد از حصولش استعداد او هم حاصل بشه. اصلا به طور کلی استعداد یک شیء باید قبل از شیء باشه. نمیشه همون لحظه که حاصل شد استعداد خود این شیء هم حاصل بشه. معنا نداره. اتفاقا میگن اینجا استعداد چی میشه؟ از بین میره. امکان استعدادی، امکان استعدادی یه فرقش با امکان ذاتی چیه؟ اینی که امکان استعدادی به محض وقوع مستعدله از بین میره. معنا نداره شما بگید به محض مقارنت استعداد مقارنت دارن، پس این که باطل میشه. این رو فرض بعدی، یعنی این شکل دومی سه فرض پیدا کرد. این گفتیم تو ذهن ما بیاد و استعداد مقارنت پیدا بکنه، این سه شکل پیدا کرد. لحظه مقارنت استعداد پیدا بشه، بعد از مقارنت استعداد پیدا بشه، قبل از مقارنت استعداد پیدا بشه. فرض اول که نمیشه. فرض دوم که ابعده، یعنی بگیم مقارنت که حاصل شد بعد از حصول مقارنت تازه این شیء استعداد مقارنت پیدا کنه، این که دیگه فحش و حالنه، ابعده. قبلی رو باطل کردیم، این دیگه به طریق اولا باطل هستش. طبیعتا میمونه یک شق دیگر با اون هستش که این صورت معقول قبل از مقارنت با صور دیگر استعداد مقارنت رو داشته باشه. خوب که دقت بکنیم یعنی خود این ماهیت باید این استعداد داشته باشه، یعنی این ماهیت باید به معنایی باشه که استعداد مقارنت رو داره، لذا وقتی ذهن ما میاد مقارن با صور معقوله دیگر میشود. باز برمیگردیم به این که استعداد مقارنت با اشیاء دیگر تو ذات خود این ماهیت خوابیده، چون این ماهیت مادی نیست، چون این ماهیت مادی نیست لذا عوارض و موانع غریبی نداره، استعداد مقارنت با صور معقول دیگر رو دارد، پس ماهیت برگشت. این ماهیت هم میتونه در ذهن ما باشه، میتونه در چی باشه، میتونه در عالم خارج باشه، میتونه در ذهن ما باشه، میتونه در عالم خارج باشه. ماهیت هر جا که هست لوازمش هم همراهش هست. پس شخصیت خارجی مانعی برای مقارنت او با صور معقول دیگر نیست. و عجیب این سوال، چون که یکی از شخص موجود مجرد قائم به ذات خود ما هستیم. الان شخصیت این موجود مجرد قائم به ذات، این شخصیت مانع از مقارنت ما با صور معقوله نمی شود، مانع از این ادراک نمیشه، چون اساسا موجود مجرد قائم به ذات خودش استعداد مقارنت با صور معقوله دیگر را دارد. چه میخواد قائم به ذات باشد، چه میخواهد چی باشه، قائم به غیر و تو صور ذهنی ما باشه. موانع مادی مزاحم است از مقارنت. موانع مادی که برده این شخصیت مزاحم نیست. قرینش اینه، من دارم اضافه میکنم، قرینش اینه که خب اگر قرار باشه اون شخصیت وجودی مانع باشه، همینه که تو ذهن ما آمد این ما یا شخصیت وجودی نداره. حاجه ملتفت این بحث شده، برام تو شهر نگاه میفرمایید. فخر رازی این دوتا بحث رو از همدیگه تفصیل نگرده و موجب گرفتاری شده. نگاه میفرمایید تو شهر همین صورت معقولی که تو ذهن ما بیاد، شما میگید اگه تو ذهن بیاد این استعداد پیدا میکنه، ما میگیم همین که تو ذهن میاد خودش هم باز یک شخصیتی داره دیگه. خب بازم باید این شخص خودش یک امر معقوله باید چی باشه؟ مزاحم باشه از مقارنت با حقایق و اشیاء دیگر. پس بنابراین اونی که مزاحم است از مقارنت یک صور معقول با چیزهای دیگر عوارض و غواشی غریبه است. این که نباشه به اضافه قیام به ذات که ما در فصول قبل تثبیت کردیم، مجموعه موجب می شود که این شیء بتواند با صور معقول دیگر مقارنت حاصل بکنه، می تواند مقارنت حاصل بکنه، اونها رو تعقل بکنه، در ضمن تعقل اونها خودش رو تعقل بکنه. من عبارت بیاره بکنم که بحثش تثبیت بشه. باز هستم خب وهم رو گفتیم و اما جواب فیکون جواب که انها ول استعداد لتلک الماهیه. خب جوابی که ایشون الان میخواد متذکر بشه باید دقیقا اون وهم روشن بشه. وهم اینی که صورت معقوله قائم به ذاتی که در بیرون است، این صورت قائم به ذات استعداد مقارنت با صور دیگر رو ندارد به خاطر شخصیتش. حتما با تو ذهن ما باشه تا این استعداد مقارنت رو پیدا بکنه. ابن سینا از همینجا جواب رو شروع میکنه. فیکون جواب که ان هذا الاستعداد لتلک الماهیه، این استعداد مقارنت با صور عقلی دیگر که برای این ماهیت وجود داره، در استعدادش که داره، که چون ما میبینیم وقتی در عقل ما قرار میگیرد میتواند مقارن با صور معقوله دیگه باشه. شما یه متوهم هم اینو قبول دارید، پس بالاخره استعداد مقارنت با صور معقوله رو داره، این رو داره. سوال میکنیم این استعداد مقارنت با صور معقوله، این استعداد مال کیه؟ در کیه؟ اگر بگید مال ماهیت خود این صورت معقوله هست، این از لوازم ماهویشه، خب بس مسئله تمامه. ماهیت هر جا باشه لوازم ماهویش هم باشه. امکان این ان صورت علف رو در بحث میکنه. امکان من لوازم الماهیت، اگر اون استعداد مقارنت با صور معقوله دیگر از لوازم خود ماهیت این جوهر مجرد باشه، کیف کانت هر جا که باشه از لوازم خود ماهیت باشه، فقط سقط تشکک و کرد همینجور جان میکنم. پس تشکک های تو، شک ورزی های تو این ساقط میشه، چون از لوازم خود ماهیته. این ماهیت وقتی بیرون باشه استعداد مقارنت داره. شرط پدید آمدن استعداد مقارنت آمدن توی ذهن نیست، چون شما خود شما میگید این استعداد مال خود این ماهیته. چون این ماهیت عوارض مادی نداره استعداد مقارنت داره. خب این ماهیت هر جا باشه این استعداد خواهد داشت، حتی تو خارج باشه. و امکانه این صورت به هست، و این کانت انما تکتسبه عند الارتصام فی العقل. اما اگر این ماهیت کسب بکند اون استعداد را، تکتسبه هو به استعداد برمیگرده، زمین تکتسبه و کانت به ماهیت برمیگرده، اگر ماهیت اون جوهر قائم به ذات مجرد کسب بکند استعداد را، کی؟ اون وقتی که در عقل ما میاد، عند الارتصام فلعه. اون آقا اینجوری گفته بود دیگه، گفته بود تا شخصیتش نره نشه توی ذهن، نره توی ذهن، استعداد ندارد برای مقارنت. خب پس بنابراین باید طبیعتا نشون این فرض رو بگه که وقتی آمد در ذهن ما، استعداد مقارنت براش حاصل میشه. اگر اینجور باشه، سه فرض به وجود میاد که در بیان خواجه به زیبایی توضیح داده شد. خواجه توضیح میده، خواجه اونجا توضیح میده که جناب فخر نتونست این عبارت رو حل کنه، سه شکلی بود، دو شکلیش کرد و بعد گرفتار شد، در متحیر شد در حل عبارت های ابن سینا. البته خب میدونید همیشه شرح اول، شارحان اول در آخر حق تقدم دارن، این همین مقدارم که خواجه حق میزن طبیعی یا خود احسان همینجوریه. مثلا میبینید شرحهای بعدی خیلی بهتر در میاد، یکی از ویدیوش در میاد، اینو کاملا توجیه بکنم کارهای فخر رو، ولی اون کسی که صد اول رو میشکنه، حرف میزنه، بحث میکنه، یک متن مندمجی رو بحث میکنه، خب این خیلی راه جلو برده. یعنی شرح بعدی همین تحریک های ذهنی که ایجاد کرده باعث میشه که مطلب رو بتوانند دقیق تر متوجه بشن. شما کافی که خودتون آزمایش کنید، یعنی شرح های خواجه و فخر اینا رو کنار با خود متن ابن سینا برخورد کنید، خلوان دمه اصلا نمیشه، برداشت های مختلفی میشه کرد، ولی وقتی شرح هایی که میبینید به خیلی از راه جلو میرید. حالا اون وقت میتوانید بله شما خودتون هم یه اظهار نظر بکنید، بگید که به نظر من خواجه اینجا رو اگه اینجوری معنا میکرد بهتر میشد. همیشه اینجوری هستش در واقع، این مقدار کار حل میشه، جلو تر که میرید این مقدار کار انجام میشه. خود جناب خواجه هم روی سفره فخر از یک جهت نشسته، هرچند خب خیلی کار رو پیش برده و خیلی از تشریف های ایشون رو حل کرده که اینا درست هم بوده، اینا دار فهمی که فخر داشته از کلمات ابن سینا به هم زده کل مشا و فلسفه مشا. حالا و این کانت انما تکتسبه عند الارتصام فی العقل، اگر اینجوری باشه سه فرض درست میشه. فرض اول، فیکون الاستعداد انما یستفاد مع حصول الاکتساب له، فیکون لم یکن استعداد لشی حتی حصل فاستعد له. این فرض اوله. پس بنابراین استعداد همانا استفاده می شود در اون لحظه ای که این اکتساب حاصل میشه. اکتساب حاصل میشه یعنی چی؟ یعنی وقتی که توی عقل ما میاد و اکتساب پیدا کنه، میگیم الان استعداد حاصل میشه. فیکون که نتیجه این فرض این خواهد شد، این فیکون رو بهتر روشن میکنه. فیکون لم یکن استعدادون، خانه خانه تامه است، خانه هم تذکر می کنید، لم یکن استعدادون، این استعدادی نبود، لم یکن استعدادون بشه، استعدادی برای این شیء رو بگید مقارنت، استعدادی برای مقارنت وجود نداشت. یعنی این ماهیت قبل از این که مقارنت حاصل بشه استعدادی برای مقارنت نداشت. حتی حصلت، حصله رو بزنید به شی و منظور از شی مقارنته. حتما اینا رو دقت کنید، چون بعدا شی رو مثلا تو ذهن شما که میدونید به اون ماهیت و بعد میبینید که مشکلی داره میشه. فیکونو لم یکن استعداد لشی، استعداد برای مقارنت نبود، یعنی ماهیت استعداد مقارنت نداشت. حتی حصله، تا اینکه این مقارنت حاصل شد، پس تعدله، پس اون شی اول که همون جوهر مجرد باشه الان استعداد پیدا کرد برای مقارنت. یعنی بعد از حصول مقارنت استعداد مقارنت حاصل شد. همون فرض اول دیگه، بر همزمان، یعنی همون لحظه حصول مقارنت همانا و حصول استعداد هم همانا. این فرض اوله. خب خواجه وقتی این فرض اول گفت، ردش هم گفته، توضیح داده که خب این که معنا نداره، باید استعدادش هر شیعی باشه، استعداد اون شیع قبل از خود اون شیع باشه. اتفاقا به محض تغییر اون شیع استعداد باطل میشه، نمیشه همزمان با پدید آمدن خود شیع استعدادش هم پدید بیاد. این معنا نداره. بله یه چیزی رو بعدن استثناء میکنن، بله می شود به محض پدید آمدن شی حالا استعداد نسبت به چیزهای دیگه پیدا بشه. این می شود همینجوری است که مثلا این شی الان این هسته خرما استعداد درخت خرما شدن و چوب شدن رو داره، به محض اینکه درخت خرما شد و مثلا این چوب درست شد اون استعداد برطرف شد، ولی حالا استعدادهای دیگه پیدا میشه. مثلا چی؟ میتواند بسوزه و خاکستر بشه که این استعداد قبلا مثلا نبود، توجه کردید؟ الان میتواند بسوزه خاکستر بشه، این میاد و خاکستر کذا اینا رو درست بکنه. میشود وقتی به این مرحله رسید استعدادهای دیگر براش حاصل بشه، ولی استعداد همون شی دیگه معنا نخواهد داشت. پس این فرض اول. من فرض دوم، او لم یکن استعداد لشیء و حد کان ذلک شیء و حدث. حوالت خیلی حتما باید با شعر این ها رفت روشن بشه، زمین ها رو خوب برگردنید که برای او لم یکن استعداد لشیء. این لشیء باز منظور چیه؟ همون مقارنت منظور لشیء ما داره، ولی لشیء تصدیح شده، لشیء هم نسخه هست نگاه نگره های نسخه باید باشه 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 داره؟ لشیء داره درسته؟ او لم یکن استعداد لشیء، منظور شیء الان روشن یعنی مقارنت، یعنی که استعداد برای شیء یعنی مقارنت نبوده. کی این استعداد به وجود اومده؟ بعد از اینکه این شیء اومد بعد از او استعداد بیاد. و قد کان ذلک شیء، این هم مقارنت، مقارنت تحقق پیدا بکنه این کنم تام است. و حدثه یعنی ثم حدثه، بعد از اینکه شیء تحقق پیدا کرد حدث الاستعداد، حدث از یعنی به استعداد برگرد. او لم یکن استعدادون به شیء و قد کان ذلک شیء و حدث آن استعداد. این فرض دوم.
چرا ما اون شیء و
قد کان حتی حضره رو مقارنت گرفتیم؟
خب چرا خود شیء که همون مانیت باشه نمیدونیم؟
خب خود شیء رو بخواییم بزنیم، چون اینجور نیست آمدنش به محض اینکه تو ذهن بیاد مقارنتش با چیز دیگه حاصل بشه، ممکنه صورت عقلی اصلا نباشه، تازه یک عقل حیولانیست اولین صورت معقوله اومد. اینجور نیست که به محض اینکه آمد مقارنت هم حاصل بشه، چون بحث ما با مقارنت دیگه درسته؟ بحث ما با مقارنت. این آقا گفت به محض اینکه میاد تو ذهن مقارنت حاصل میشه، شخصیت خارجیش که از بین رفت، ما میگیم وقتی اومد تو ذهن و مقارنت حاصل شد، این استعداد مقارنت از کجا داشت که الان مقارنت حاصل شد؟ اگه مقارنت حاصل نشه که بحثی نداریم دیگه،
یعنی از صورت
معقول دیگه تو ذهن ما هست. آره دیگه، بحث ما هم بود در فرض هست قبلی همین بود دیگه، ولی اگه هیچ صورت معقولی تو ذهن ما نباشه خب چجوری؟ حداقل یک صورت معقول از اونم خود ذات انسان هست.
خب خود ذات را بگیریم، بعد دیگه همون حصولش در
نزد
خود ذات میشه مقارنت.
همون مقارنت، استعداد این مقارنت این شی کی داشت؟ اینکه حصول پیدا کرد در نفس ما و مقارنت پیدا کرد با یک معقولی که نفس ما باشه، درسته؟ این شی استعداد رو کی داشت؟ استعداد این مقارنت رو کی داشت؟ بحث این شی رو مقارنت بگیریم، چون استعداد این شی هست، ولی خود ماهیت باشه، خود ماهیت موضوع استعداده، نمیشه بگیم استعداد خود این ماهیته. دیگه چی شد؟ خود اون صورت معقوله و ماهیتی که داره میاد اون که استعداد خودش که معنا نداره، که استعداد یه شی دیگه باید داشته باشه دیگه. بحث اینجا اون استعداد مقارنت هست، اصلا بحث به استعداد مقارنته.
باشه همون استعداد رو میرسونه فرمان و یکون لن یکون استعداد و استعداد هم
معنی
کردن
که استعداد چی؟ او لم یکن استعداد، یعنی در این ماهیت استعداد شی نبود. یعنی چی؟ استعداد خودش نبود؟
نه استعدادی برای این ماهیت نبود.
خب میتونید اینجوری اشکال نداره، ساختارش اینه که لشی استعدادی برای شی، اما میگیم استعداد عالم شدن رو داریم، استعداد برای علم روشنه یه برای لغت استعد له مستعد له. شما نمیدونی استعداد به خود اون شی بزنید که، این شی رو نمیتونی خود ماهیت بگیرید که. ما در باب استعداد یک استعداد داریم، یک مستعد داریم، یک مستعد له با لام تعدی میشه، درسته؟ خب استعداد برای چی؟ اون شی رو که نمیتونه خودش بگید که.
اگر بخوام فاعلش رو بیاریم چجور باید بیاریم؟ استعداد
لم یکان استعداد، یعنی در واقع خود اون شی، یعنی اون که در نظر گرفتیم استعداد برای مقارنت آیا حاصل است؟ این فضا روشنه، یعنی آیا این شیء ماهیتی اومده؟ این موضوع اولی ما این ماهیت بود دیگه که مستعده، آیا استعداد برای مقارنت داره ندارد؟ فضا این استعداد برای مقارنت بسیار تا آخرش همینه، استعداد لشی حتی حصل اون شیء، استعداد لشی این وقت کان ذالک شیء و حدث اون استعداد، همش فضا همین است که پس کردیم. فاستعد له رو نگاه بکنید، فاستعد اون معقول لهو باز به چی میگرده؟ اون شیء یعنی مقارنه له لام مشخص میشه مستعد له را و هاذا کله محالا. جناب ابن سینا میفرماید تمام این دو فرضی کردیم همش چیه؟ محاله، چون نمیشود استعداد یک شیء همزمان با تحقق اون شیء پدید آمده باشد. استعداد شیء یعنی اون مستعد له، استعداد اون مستعد له همزمان تحقق او یا بعد از تحقق او پدید آمده باشد، این امکان ندارد، اینها امکان ندارد. یک فرض باقی ماند و اونی که استعداد مقارنت، استعداد اون مستعد له بیشتر از تحقق اون مستعد له در مستعد باشه. مستعد ما اینجا چیه؟ خود ماهیت این صورت معقوله. بنابراین فیجب و اون دو تا فرض درست نیست، میرسیم به فرض سوم. فیجب و اذن ان یکون هذا الاستعداد قبل المقارنه، پس باید این استعداد برای مقارنت در اون ماهیتی که مفسرین قبلا تو خارج بود و اومد تو ذهن ما، همون صورت مجرد قائم به ذات که الان اومد تو ذهن ما قائم به غیر شد، فیجب اذن بعد از بطلان اون دو فرض، فیجب که این استعداد برای مقارنت قبل از خود مقارنت باشه. فهوال المایه، خب قبل از مقارنت باشه این استعداد طبیعتا مال خود ماهیت خواهد شد، پس ماهیت از قبل ذات خودش استعداد مقارنت با صور معقول رو داره. حالا که اینجوریه در واقع فرض ما، فرض دوم ما برمیگرده به فرض اول. وقتی مال خود ماهیت باشه، از لوازم خود ماهیت باشه، دیگه فرق نداره که این ماهیت کجا باشه، تو ذهن باشه این استعداد مقارنت رو داره، لذا مقارنت میکند با صور معقولی دیگه. تو خارج هم که باشه این استعداد مقارنت رو داره. استعداد مقارنت یعنی حرف جان کلام که ابن سینا میخواد بگه، میگه استعداد مقارنت از این منظر پیش میاد که این شی مادی نیست. یعنی اگر خود مشکک و متوهم این نکته رو تصور میکرد که یکی از صور معقول قائم به ذات خود ما هستیم، درسته؟ اگر این بیان ایشون رو ما قبول بکنیم که مقارنت با صور معقول دیگه کی پیدا میشه؟ وقتی تو ذهن ما بیاد. خب اگه اینجوری باشه پس دیگه خود ما هیچ وقت نمیتونیم معقول بشیم، درسته؟ چون شخصیت ما مزاحم میشه دیگه، یک صورت قائم به ذات مجرد خواهد بود که نمیتواند مقارن با صور معقول دیگر بشود، این شخصیتش مزاحمه و حتی نه تنها معقول نمیتونه باشه، عاقل هم نمیتونه باشه. ابن سینا تلاش میکنه که این جور شخصیت، این شخصیت که شخصیت تجردیه، اگه شخصیت شخصیت مادی بود اون مادیتش مزاحم بود، ولی اگه شخصیت شخصیت تجردی باشه، این شخصیت تجردی مانعی از مقارنت با اشیاء دیگر و حقایق دیگر نداره. اصلا تجردی یعنی همین، دارای ابعاد مزاحم، مزاحمت های مادی اینجوری نیستش، میتواند شخصیت مجردی یعنی همین. اصلا در درون ذات یک مایه تجردی استعداد مقارنت با معقولهای دیگر هست و لذا میتواند اونها را ادراک بکند و در ذهنش خودش هم ادراک بکند. ما همین کنتر فصل خلق همین گفتیم قایم به ذات باید باشه حتما. این آقا از کجا پیش اومده؟ یعنی شرط چی رو؟ مثلا ما خودمون رو تعقل میکنیم چی؟ من میدونم الان خود ما الان معقول به ذات، معقول ذات خودمون هست، قائم به ذات نیستیم اون شد، ولی ایشون خود نگاه بفرمایید شهر رو در اونجا ببینید، خود اون صورت معقولی که در نظر ما میاد، خود این صورتی که معقول ما نیست که، اون میشود نگاه دوم به او. توجه کرد چی شد؟ ببینید این صورت معقولی که الان تو ذهن ما اومد، هم از صورت معقول یک حقیقت خارجی اومد تو ذهن ما، درسته؟ چی معقول ما هست؟ خود این صورت یا اون شیء خارجی چی معقول ما هستش؟ اگه خود این صورت رو بگید نگاه بکنید که بس اون هیچ علم پیدا نکرده، این خودش یه وجودی که ما به علم پیدا کردیم. بحث وجود ذهنی کجا حاصل میشه؟ وجود ذهنی دو چهره داره. وجود ذهنی دو چهره داره. یک چهره اینکه خودش یک وجودی است تو ذهن ما. قول از دوست جوادی که ذهن فوق ذهن. اینو ما تو ذهن ما میبینیم بالاتر، خود اینو نگاه میکنیم. درسته؟ این که معقول درست نمیکنیم که وجود ذهنی درست نمیکنیم. وجود ذهنی اینه که این به شما آینه نمایش دهنده واقعیت خودش، ما از راه این اونو میفهمیم، اونو ما میخوایم علم پیدا بکنیم، ولی خود این رو علم پیدا بکنیم چیه؟ خودش چیه؟ خودش اون نیست دیگه. اتفاقا اگه ما مثلا کیف بودن یک علم رو بپذیریم، اگر بپذیریم بنابر نظر مشا، خودش کیفه، در حالی که ما از راه این میخوایم به یک صورت جوهر مجرد مثلا علم پیدا کنیم. چی معقول واقع میشه؟ واقعا معقول چی واقع میشه؟ خود این صورت معقوله، خود این صورت معقوله، میشه خودش دارید نگاه میکنه. این که وجود ذهنی نیست، این که علم نیست، این که معقول نیست، این که تعقل نیست. تعقل هست که یک مرحله دیگر از تعقل هست. همون در بحث خودمون، وقتی ما خودمون رو علم پیدا کردیم، الان من معقول شدم، قایم بذار نیستم، قایم بذار هم هست. ببینیم معقول چیه؟ خود اون صورت نباید مانع ما بشه که ما معقول رو دریافت کنیم.
معقول
یعنی صرف این طور نیست که بتونه تعقل کنه. بله، باید شرطش اینه که قایم بذار باشه.
حالا معقول قایم بذار هست.
کدوم معقول ما؟
اصلا وقتی شما تعقل میکنیم یک چیز خارجی رو.
خب.
اون چیز معقول ما خارجی.
خارج هست ولی مشکل دیگه داره، مادیته. دو تا شرط.
خب
مادی نباشه. در واقع یک حقیقت مجرد بیرونی که الان من اون رو تعقل کردم اون شده معقول من. همون هم میتواند عاقل باشد. آره دیگه، قایم بذات باید بشه دیگه، ولی اونی که تو ذهن منه که قایم بذات نیست. اونی که تو ذهن منه قایم بذات نیست. یعنی مشکل دو تا شرط مهمه. مثلا اونجا گفت یکی این که عوارض مادی نداشته باشه، یکی قایم بذات باشه. آره وقتی میری بود تو ذهن این دیگه قایم بذات نیست، لذا نمیتونه تحول کنه. بله این معقوله به لحاظ وجود خارجیش که قایم به ذات هستش، اگر مادی نباشه. اگر مادی باشه چون عوارض غریبه مادی داره نیست، ولی اگر مادی نباشه و قایم به ذات باشه و مجرد باشه، اون میتونه تعقل کنه، مشکلی نداره، میتونه مقارنت حاصل بکنه با صور معقوله و اونها رو تعقل بکنه، در ذهنش خودش هم تعقل بکنه. هر جا اگر خود صورت ذهنی مد نظره، این یک شرط داره یک شرط نداره. پس باید صور معقول، صور که میگیم این حقایق معقوله، خود این صورت یک حقیقت معقوله، درسته؟ حقایق معقول هر وقت قائم به ذات بودن میتوانن تعقل بکنن. مثالش کجاست؟ حداقل مثالی که ما داریم خود نفس ماست که معقول هم هست چون قائم به ذات عاقل هم هست. ولی این صور معقولی که تو ذهن ما هستش معقول هستن ولی قائم به ذات نیستن، چون قائم به ذات نیستن نمیتونن تعقل کنن. خود صورت منظوره، خود صورت باشه دیگه عاقل نیست. صورت مجرد هست، حقیقت تجردی هست. بله؟ میشه، مشکل نداره، ولی که قائم به ذات نیست.
یه حقیقت تجردی رو خارج از نفس حساب بکنیم
معقول ذات ما هم میشه باشه. ما هم چون ببینید ما هم چون یک جوهر مجرد قائم به ذاتیم، می توانیم مقارنت با اون حقیقت مجرد پیدا بکنیم و این مقارنت موجب میشه یک صورتی از او در ما میفته ما می توانیم ادراکش بکنیم. اون هم همونجور، اون هم می تواند ما را ادراک بکنه، اون حقیقتا می تونه ما را ادراک بکنه، اون حقیقت می تواند مجرد دیگه را ادراک بکنه.
این الان از این حرفا در نمیاد،
کدوم حرفا در نمیاد؟
الان از همین استدلال
چرا هر جوهر مجرد قائم به ذات مانعی از مقارنت نداره که ببینید ما داریم استدلال میکنیم، این امکان تعقل داره، به محض اینکه مقارنت وجود داره تعقل حاصل میشه. مگه اینکه ما امکانش رو اثبات کردیم ها؟ مثل عوامل، مثل موجودات مادی نیست که امکان مقارنت نداشته باشه، مانع داره اونا، ولی هر حقیقت مجرد قائم به ذاتی مانع از مقارنت نداره. مانع از مقارنت که نداره پس میشه مقارنت حاصل بکنه، اونا رو تعقل بکنه، در ذهن خودش تعقل بکنه. و قطعا یک چیز رو تعقل کرد که خودش باشه، از راه دیگه میتونیم اثبات بکنیم ما، نه از راه تعقل دیگه. اگه چیز دیگه رو تعقل بکنه خودش هم در ضمن او چه کرده؟ تعقل کرده. فرمایشات خیلی قشنگی، این به بیان ساده و اینا که دارم میگم اصلا حکمت یعنی همین، خیلی مواعظ خوبی رو جاری کرده. یه بحث جلوتر ما باید داشته باشیم توی فضای صدرا که اساسا میشه از صورت معقول قائم به غیر باشه؟ میگن نه، صورت معقول حتما قائم به ذاته. حالا اونجا باید دیده، ما بخوام اونجا رو بگیم خودش بحث ماست.
یعنی اینجا
آدرس هم دادیم
استدلال، استدلال در این محاوات نشد، تحلیل بگیم،
بخشش استدلال شده، بخشش تحلیل، یه قسمتش استدلال. اونجا ما تعقل می‌کنیم چیزای دیگر را، خود به خود طبیعتا باید تعقل کرده باشیم خودش، خودمون رو، این تصدیق متوقف است بر تصور. خود همین ما گفتیم بعد از بخشش استدلاله، بعد از بخشش هم چیم؟ اصلا فلسفه بدون اعتناء بر شهود درست نمیشه، اصلا بدون اعتناء بر تحلیل استکازات به شهودات اصلا فلسفه درست نمیشه. کسی که فکر میکنه فلسفه، چون بردر بدره هم آدم کردم منطق میکنه که میخوانه باید میگرد، برای فکر میکنه من فلسفه یعنی فقط استدلال، ما هم استدلال همون معنایی که تو ذهن ما هستش، در حالی که اصلا استدلال تمام بنیادش بر شهود، بر تحلیل، بر ارتکاز، بر همه اینا مبتنی، و اینا هم کار عقلی، نه این کار عقلی نباشه، اون شهود شهود عقلی من به نظر ما هست. یک بخش کوچه که از کار در واقع فلسفه استدلال، الان که میگیم این استدلال انتقالی، عقل انتقالی، یعنی یک چیزی رو ندیدیم درسته، از راه استدلال میخواییم به او برسیم، یعنی از راه چیزایی که دیدیم اینا رو زمینه هم بکنیم، اون چیزی رو که ندیدیم، ندیدیم که میگم نه بحث چشم نیست، یعنی شهود نکردیم، اون چیزی که شهود نکردیم، اون چیزی که شهود کردیم اونا رو به هم میچینیم، به اون چیزی که شهود نکرد این میگن استدلال در واقع انتقالی، عقل انتقالی بهش میگن. خود عقل انتقالی میدین مبتنی هست بر چیزایی که شما شهود کردید و دریافت کردید. حالا ماشین بله همون همون خیلی زحمت بکشید.